عوض گلهایی که ریشه دواندید در گلخانهی به وسعت ایران.
گلخانه.
سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با برنامه گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره محیط زیست، این میراث طبیعی ارزشمند، برای شما سخن خواهیم گفت. به مناطق زندگی تمام گیاهان، حیوانات و سایر موجودات با شرایط طبیعی محیط در یک منطقه ویژه زیست بوم گفته می شود. یک زیست بوم با انواع حیات جانوری مشخص با توجه به موقعیت، شرایط آب و هوایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع تعیین می شود. یک زیست بوم از اکوسیستم های زیادی با جمعیت اندکی از گیاهان و جانوران به همراه شرایط محیط زندگیشان ساخته شده است، در حالی که مرزهای یک زیست بوم به وسیله آب و هوا تعیین شده، مرزهای جمعیتی یک اکوسیستم با ویژگی های طبیعی مانند رشته کوه‌ها یا دیواره بالایی رودخانه ها از همدیگر جدا می شود. زیست بوم های اصلی کره زمین شامل جنگل های بارانی استوایی، جنگل های مخروطی شمال، توندرا، بیابان، مراتع ساوان و بلوط کوتاه قد است. گاهی اوقات نیز اصطلاح زیست بوم در مورد محیط های وابسته به دریا به کار برده شده که بیانگر مناطق زیست دریایی مانند منطقه ساحلی و آب کم عمق، منطقه آبهای آزاد اقیانوس های باز و منطقه عمیق کف اقیانوسی است. البته این تقسیم بندی ها نسبی است و عده‌ای از جغرافیدانان زیست بوم های دیگری را از جمله علفزارهای منطقه معتدله در نظر دارند.
رادیو فرهنگ.
در این قسمت از برنامه صحبت های خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو میشنویم که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزانی که الان پای رادیوهاشون نشستن و صدای منو میشنون. چند جلسه است که در مورد بحث قوانین محیط زیست و قانون هوای پاک با هم صحبت می کنیم. این بحث هوای پاک رو ادامه خواهیم داد امروز و امیدوارم مواردی رو که مطرح می کنم برای همه دوستان کارایی داشته باشه و به دردشون بخوره. امروز در مورد خودروهای فرسوده صحبت می‌کنیم. مسئله‌ای رو که خیلی مهمه و بارها اینو شنیدید که یک سری خودروها هستن به واسطه سن فرسودگی که دارن باعث ایجاد آلودگی بیشتری میشن و چه تأثیری رو بحث آلودگی هوا دارن. در قانون اومده که کلی اشخاص حقیقی و حقوقی که اینها به نوعی مالک وسایل نقلیه موتوری هستن که سن فرسودگی رسیدن، حالا این وسایل نقلیه موتوری میتونه سبک، نیمه سنگین، سنگین یا موتورسیکلت باشه، اینها مکلفن که خودروی خود رو از رده خارج کنن و مسئولیتشون از یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی بیمه کنن. تعیین سن فرسودگی رو هم در قانون اومده الان با هم مرور می‌کنیم. فقط یادمون باشه که حمل بار، حمل مسافر، صدور گواهینامه، گواهی معاینه فنی، بیمه نامه شخص سالس، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع هستش. پلیس میتونه، پلیس راهنمای رانندگی میتونه خودروهای فرسوده رو به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده جریمه بکنه. بنابراین نکته خیلی مهمی که به یاد داشته باشیم. اما چه خودروهایی رو با چه سوخت و مشخصاتی رو و با چه سنی رو میگن فرسوده؟ در مورد خودروهای عمومی مثل سواری تاکسی، ون، سواری کار و یا خودروهای شخصی سواری، اینها سن فرسودگیشون 20 سال هستش. اگر تاکسی ها و ماشین های کار و استیشن همون ون هایی باشن که بنزینی و دوگان سوز باشن 10 سال، اگر پای گاز سوز باشن 12 سال. در مورد اتومبیل های برقی هیبریدی یا تاکسی هایی که طبق تایید سازمان محیط زیست کیفیت خدماتی که میدن مناسب هست 15 سال. وانت ها بر اساس اینکه اگر پایشون گازسوز باشه سن فرسودگیشون 15 ساله و اگر پایشون بنزینی دوگانه سوز یا دیزلی باشه 14 سال هستن. در مورد اتوبوس های دیزلی 10 سال، اتوبوس های پای گازسوز 12 سال و اتوبوس های برقی منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 20 سال هستن. مینیبوس ها و میدل باس هایی که حالا چه درون شهری باشن چه برون شهری، اگر دیزلی باشن سن فرسودگیشون 10 ساله، اگر پای گازسوز باشن 12 ساله و اگر برقی باشن 20 ساله. موتورسیکلت های بنزینی کاربراتوری 6 سال، موتورسیکلت های بنزینی انژکتوری 8 سال و موتورسیکلت های برقی 12 سال. کامیون ها و کامیونت ها 22 سال، اتوبوس های برون شهری 15 سال و سواری های دولتی 15 سال هستند. سن مجاز حالا در محدوده شهرهای بزرگ تهران و مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، عراق، کرج و اهواز از این اعدادی که من گفتم 2 سال کمتر هستش. اینا نکات مهمیه که چون جرایمی رو هم داره خوبه که بدونیم. حالا در مواقعی هم هستش که 2 سال به این سن فرسودگی اضافه میشه. در مورد خودروهای دیزلی هستن که اگر اون فیلتر دوده استاندارد رو داشته باشن قبل از اینکه به سن فرسودگی برسن 2 سال اضافه میشه، یا کاتالیست هایی رو باشه برای تاکسی هایی که کاتالیستشون عوض میکنن، اینم همینطور 2 سال اضافه میشه. و نیروی انتظامی حتما باید جریمه بکنه خودروهایی رو که تردد دارن رو، طبق حالا جریمه های تخلفاتی که تعیین میشه حتما میتونه اینها رو جریمه بکنه. من بازم اینجا یه گریزی میزنم که بدونیم این قانون فقط قانون نیست که داره تو ایران انجام میشه. الان تو سوئد حتی تعیین کردن که خودرو اگر هر گرم CO2 تولید میکنه به ازای تولید گرم CO2 باید جریمش بکنن، باید 20 کرون مالیات بده. خودروی دیزلی 2 برابر بیشتر از خودرو بنزینی مالیات میده. مکسیکو سیتی یک سال 1992 حدود مثلا 20 سال پیش آلوده ترین شهر جهان بود، فقط 8 روز هوای سالم داشت. الان تا چند سال پیش 237 روز هوای سالم پیدا کرده. یکی از مهمترین کارهایی رو که کرده همین استفاده از مبدل‌های کاتالیستی که برای خودروها اجباری کرده، اینکه خودروهای فرسوده رو ملزم کرده که اینها، البته یک سری وام بهشون میده و ملزم بهشون کرده که اینا حتما تعویض بکنن و حالا اون یک روز بدون خودرو هم داره. حتی در هند هم دهلی نو به خصوص جز شهرهای آلوده هست، خودروها و کامیون‌هایی که بیشتر از 10 سال باشن اینا حق ورود به شهر رو ندارن و حق تردد در شهر رو ندارن. بنابراین میخوام بگم که این تصمیم بسیار مهمیه که باید گرفته بشه، باید یک جای اعمال بشه، چون تأثیری که میذاره رو زندگی، رو سلامت و رو هزینه های سلامت ما، روی طول عمر تک تک ما، هزینه های گزافیه که اگر بخوایم حساب بکنیم ارزشش رو داره که جلوی خودروهای فرسوده رو گرفته بشه. امیدوارم که همیشه در زندگیتون سالم و تندرست باشین، فرسوده نباشین و شاداب به زندگی خودتون ادامه بدین.
امروزه زیست بوم ها در سراسر جهان با خطر نابودی مواجه هستند. از اصلی ترین عوامل از بین رفتن و تخریب زیست بوم ها می توان به سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیه زغال و هیزم، قطع درختان برای تولید الوار و مصالح ساختمانی و صنعتی و گسترش بی‌رویه شهرها و کارخانه ها اشاره کرد. افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی از زمان انقلاب صنعتی مهمترین عامل برای دست‌اندازی به طبیعت و تخریب محیط زیست بوده است. کاهش کیفیت خاک در 25 سال آتی میتواند تولید غذای جهانی را تا حدود 12% کاهش دهد. این امر ممکن است باعث رشد 30% قیمت جهانی غذا شود. از بین رفتن صخره‌های مرجانی به دلیل ورود مواد شیمیایی مضر، دفع فاضلاب‌های خطرناک در دریا، افزایش دمای آب و صید بی‌رویه، تعداد ماهیگیران و قایق‌های ماهیگیری را کاهش خواهد داد. جنگل زدایی و تخریب جنگل‌ها بر اکوسیستم جنگل، منابع آب شیرین جنگل، کیفیت آب و معیشت مردمی که در جنگل‌ها زندگی می‌کنند، اثرات منفی می‌گذارد. افزایش آلودگی آبها دسترسی به آب شیرین را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به آلودگی منابع غذایی و تخریب اکوسیستم‌ها می‌شود و بدین ترتیب پیامدهای نامطلوب فراوانی بر سلامت بشر دارد.
رادیو فرهنگ.
در این قسمت از برنامه صحبت‌های آقای عبدالرضا باقری، کارشناس محیط زیست را می‌شنویم. آقای باقری در مورد پدیده‌های خاص محیط زیست ایران برای ما سخن گفتند.
سلام. امروز به سمت جنوب کشور می‌ریم. استان هرمزگان، بندرعباس، بعد با هم سوار قایق می‌شیم. بعد از حدود 45 دقیقه که روی آب‌های نیلگون خلیج فارس قایق سواری کردیم به هرمز میرسیم. جزیره زیبای هرمز با شگفتی‌های فراوان. هدفمون امروز از قشم رفتن معرفی ژئوپارک قشمه. ژئوپارک یه پدیده زمین شناختیه که ژئوپارک قشم تنها ژئوپارک خاورمیانه است و در شبکه جهانی ژئوپارک ها به ثبت رسیده. شما در این ژئوپارک مجموعه ای از جاذبه های شگفت انگیز رو میتونید ببینید. دره ستاره ها با دالان های تو در تو و فرسایش یافته، تنگه چاه کوه با اشکال عجیب و غریب و دوتا چاه آب شیرین که شما در وسط آبشور خلیج فارس یک جزیره ای دارید که آب شیرین خوراکی از چاهاش بیرون میاد و این در دل ژئوپارک قشمه. باز ادامه میدیم، صخره خرچنگ ها، تاقدیس های بزرگ، گنبد ها و غارهای نمکی، پهنه های گلی از چشمانداز های خیره کننده ایه که همه و همه این رویداد زمین شناختی رو در قشم برای ما به ارمغان میاره. حالا که به قشم رفتیم میتونیم غیر از ژئوپارک قشم از جاذبه های دیگرش هم بیدار کنیم. تالاب پرندگان دوهوک، همچنین حضور خزندگان گوناگون و دلفین ها و لاک‌پشت های پوز عقابی از تنوع زیستی بسیار زیاد جزیره قشم حکایت میکنه. همچنین تنوع آبزیان هم باعث رونق ماهیگیری شده، به طوری که بیشتر اهالی بومی جزیره قشم شغلشون ماهیگیریه. شما در هر فصل از سال میتونید به تماشای دلفین‌های جزیره قشم بپردازید و از قایق سواری در آب‌های خلیج فارس لذت ببرید. همچنین قدم زدن در سواحل نقره فام که با شن گرم پوشیده شده تفریح بسیار خوبی میتونه باشه. در جزیره قشم میتونید از کارگاه‌های لنج‌سازی سنتی و همچنین ساخت آلات موسیقی مثل عود و دهل نیز لذت ببرید. باز یکم اطراف جزیره میگردیم، به جنگل حرا میرسیم. جنگل حرا با شگفتی‌های فراوان، درختانی که ریشه در آب دارند و لابلای ریشه اینها هزاران نوع ماهی و جانداران دریایی زندگی میکنن و زادآوری میکنن. ریشه این آبها آب شور رو میگیره، تصفیه میکنه و مجدد به دریا برمیگردونه. در سفر به قشم بازدید از روستاها رو فراموش نکنیم. روستاهایی که بانوان هنرمندشون نقشهای نمادین جزیره رو با هنر سوزندوزی بر روی شال و لباس ماندگار میکنن. همچنین روستای شیبدراز که مأمن و مأوای لاک‌پشت های پوز عقابیه. این لاک‌پشت ها هزاران کیلومتر رو شنا میکنن تا به اینجا بیان برای تخم گذاری و زادآوری. بچه های لاک‌پشت ها که از تخم بیرون میان دوباره این مسیر رو طی میکنن و هزاران کیلومتر دور میشن تا به بلوغ برسن و مجدد همین مسیر رو برمیگردن تا به سرزمین مادریشون برگردن. در روستای شیبدراز شما میتونید این مراحل تخم‌گذاری و زادآوری رو با کمک راهنماهای محلی و راهنماهای گردشگری اکوتوریسم تجربه کنید. بقیه جزیره های اطراف قشم مثل لافت و هرمز و هنگام رو هم شما میتونید بازدید کنید و از زیبایی های اون بهره ببرید. ایران ما زیباست، کافیست اهل سفر باشید. خدا نگهدار.
تخریب محیط زیست در دوران معاصر به دغدغه اصلی بسیاری از دانشمندان و فعالان محیط زیست تبدیل شده است. نتیجه اقدامات بشر برای حیوانات و گیاهان فاجعه بار بوده. صدها گونه جاندار تنها در 70 سال اخیر منقرض شدند. بر اساس آمار معتبر جهانی در کنفرانس زمین در هر سال در جهان بیش از 100 گونه گیاهی و 9 گونه جانوری منقرض می شوند. برای مثال در ایران در طی این مدت شیر ایرانی که در استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان زندگی می‌کرده به کلی منقرض شد و یا نسل ببر مازندران از بین رفته و در حال حاضر نسل پلنگ و یوزپلنگ ایرانی، گربه پالاس، روباه کرساک یا روباه ترکمنی، سیاهگوش ایرانی، گوزن زرد، روباه بلانفورد و یا شاه روباه ایرانی، گراز ایرانی و گورخر ایرانی در خطر انقراض است.
رادیو فرهنگ.
در این قسمت از برنامه صحبت‌های خانم سیما حریری، کارشناس محیط زیست را می‌شنویم. ایشون به معرفی استادان و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران اشاره دارند.
سلام به همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. امروز میخوام شما رو با یکی دیگه از پیشکسوتان عرصه محیط زیست آشنا کنم به نام جناب مهندس هوشنگ ضیایی. مهندس ضیایی متولد سال 1322 در کرمان هستند. ایشان در سال 1346 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی در دانشگاه چمران اهواز فارغ التحصیل شدند. خانواده آقای ضیایی علاقمند به طبیعت و شکار بودند و همین امر باعث موفقیت ایشان در شناسایی مناطق جنوب کشور در زمان مدیریت حیات وحش منطقه جنوب شده بود که بعدتر به استانی تبدیل شد. جناب مهندس هوشنگ ضیایی در سال 1349 در واحد تحقیقات سازمان شکاربانی و نظارت بر صیدها و تبدیل شدن به سازمان حفاظت محیط زیست مشغول به کار بودند. در گذشته افسران بازنشسته مسئولیت ادارات محیط زیست استانها را به عهده داشتند و جناب مهندس ضیایی به عنوان اولین مدیر تحصیل کرده به ریاست اداره محیط زیست خوزستان منصوب گردیدند. در سال 1354 ایشان به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس و منطقه جنوب کشور بودند و تا سال 1359 مشغول به خدمت شدند. در سال 1359 به عنوان مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند. جناب مهندس ضیایی علت اصلی در پیدایش رشته اکوتوریسم طبیعت‌گردی و تهیه سرفصل مطالب گردشگری می باشند که دانشجویان بعد از گذراندن دورس مربوط می توانند کارت راهنمای گردشگری دریافت کنند. جناب ضیایی همچنین از طراحی و احداث مراکز آموزشی در پارک‌های سائی، داراباد و ملت و راه‌اندازی اولین مدرسه طبیعت‌گردی به نام اکوتور و اجرای تورهای طبیعت‌گردی در مناطق مختلف کشور هستند. جناب مهندس ضیایی در سال 1375 تدریس دروس بیولوژی حیوانات شکاری و فنون و مدیریت حیات وحش را در چند دانشکده بر عهده دارند. آقای مهندس ضیایی تا کنون در چند جمع تحقیقاتی جهانی از جمله گروه‌های تخصصی اتحادیه بین‌المللی حفاظت IUCN مانند اکولوژی و گربه‌سانان نیز عضویت داشتند. جناب مهندس زیایی خود به تنهایی کبیر مرنجاب آران بیدگل را که در شمال شهرستان آران بیدگل در استان اصفهان هست شناسایی کردند و گردشگران تا به امروز به آنجا رفته و بازدید می کنند. آقای مهندس زیایی عضو هیئت علمی و مدرس حید وحش دانشگاه های ایران نیز بودند. جناب زیایی بیش از 50 سال است که برای میراث طبیعی و محیط زیست فعالیت کردند. از آثار و طرح‌های جناب مهندس زیایی می توان به مسئولیت طرح اجرای تحقیقاتی گونه‌های حیات وحش کشور، سرپرست پروژه مطالعات پرورش و احیای نسل گوزن زرد ایرانی، سرپرست پروژه مطالعات زیستگاه خرس سیاه آسیایی در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، مدیر ملی پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، همکاری در مطالعه گونه‌های نادر جانوری استان هرمزگان و مقاله‌های از جمله جزیره فارو، جزیره خارک، غزال‌های ایرانی، قرقاول‌های ایرانی، هوبره‌های ایران و از مهمترین آثار جناب مهندس هوشنگ زیایی کتاب راهنمای صحرایی پستانداران ایران که اولین مرتبه در سال 1357 و ویرایش دوم آن در سال 1387 و ویرایش چهارم آن که در سال 1390 به چاپ رسید نابود که این کتاب نه تنها در طبیعت بلکه در مقاطع مختلف دانشگاهی نیز تدریس می شود. جناب زیایی تا کنون موفق به دریافت تقدیرنامه و جوایز زیادی از جمله جایزه مهرگان علم و جایزه تقی ابتکار نیز گردیدند.
مبحث محیط زیست در دهه‌های گذشته در کشورمان به شکلی جدی مورد توجه قرار گرفته و رشته‌های گوناگونی در دانشگاه‌ها در این رابطه پایه‌گذاری شده است. دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران یکی از مراکز مهم آموزش رشته‌های محیط زیست است. هسته اولیه این دانشگاه در شهریور سال 1353 به نام مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست در دانشگاه تهران تشکیل شد. این دانشکده که اولین دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران است، بعد از کنفرانس سران زمین در استکهلم در سال 1350 برابر با سال 1972 میلادی و توجه جهانی به محیط زیست با عنوان اولیه مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست در دانشگاه تهران تأسیس گردید. این مرکز با توجه به ضروریات کشور در زمینه‌های زیست محیطی تحقیقاتی را انجام داد و توانست در زمان خود منشأ اثرات مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست در کشور شود. گسترش صنایع و بروز مشکلات زیست محیطی در کشور، لزوم تربیت کادر تخصصی در زمینه محیط زیست به منظور جوابگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور را نمایان ساخت. بنابراین دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با جذب کادر تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست با هدف آموزش و ایجاد دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه‌های مختلف زیست محیطی در سال 1368 تأسیس گردید. همکنون این دانشکده دارای 4 گروه آموزشی مهندسی محیط زیست، مهندسی طراحی محیط زیست، مدیریت و برنامه‌ریزی و آموزش محیط زیست و سوانح و ایمنی است و همچنین در 2 رشته علوم محیط زیست و مهندسی سیستم‌های انرژی یا گرایش انرژی و محیط زیست نیز دانشجو می‌پذیرد.
رادیو فرهنگ.
در این قسمت از برنامه صحبت‌های خانم دکتر رضوان وطن‌خواه رو با هم می‌شنویم. ایشون درباره گزارش‌های مرتبط با طبیعت و محیط زیست که در آثار ادبی فارسی اومده برای ما صحبت‌هایی رو دارن. با هم بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. امیدوارم خوش و خرم باشید. یکی از کتاب‌های بسیار مهم و ارزشمندی که تا حالا درباره جغرافیای جهان نوشته شده کتاب آثار البلاد و اخبار العباده که زکریا ابن محمد ابن محمود قزوینی دانشمند بزرگ ایرانی سده هفتم این کتاب را نوشته. نویسنده تو این کتاب اونقدر زیبا و قشنگ خصوصیات شهرها و سرزمینها و جاهای مختلف رو توصیف میکنه که انگار مخاطب و خواننده رو کاملا با خودش همراه میکنه. در ادامه بخشی از این کتاب رو براتون انتخاب کردم که میخونم. زمین توده‌ای ساده با اجزایی همگونه است و به تأثیر خورشید در آن و فرود آمدن باران بر آن و وزیدن بادها به آن چیزهای شگفت‌انگیز در آن پدید آمده است. در هر بخش از این زمین خاصیتی ویژه است که در جز آن نیست. بخشی از آن سنگ خارا شده و برخی دیگر شنزاری نرم و آزاد و بعضی گلزاری شوره‌ور که هر یک از آنها را حکمتی دلنگیز است. در سنگ خارا گوهرهای گرانبها همچون یاقوت و زبرجد و جز آن پدید آید. زبرجد نوع سنگ قیمتیه. گل آزاد، گیاه و میوه و کشتزار به رنگهای شگفتانگیز و گونه‌ها و مزه‌ها و بوی‌های گوناگون فراهم سازد. در شوره‌زار نمک‌ها و زاج‌ها با ویژگی‌های مختلف پدید آید. همچنین انسان حیوانی است با همانند خود در حد و جنس و فصل همگون. این جمله میخواد بگه که انسان هم یک حیوانی است مانند دیگر جانورها، یعنی از جهت جنس و حد و فصل منطقی یکیه، ولی از لطف خدا آثار گوناگون پدید آید. یکی دانشمند و محقق، دیگری عابد و پرهیزکار و سه دیگر هنرمندی ماهر گردد. دانشمند با علم خود به مردم سود رساند، عابد از عبادت خود به مردم برکت دهد و هنرمند با هنر خود فایده رساند. امیدوارم که این بخش براتون لذت بخش بوده باشه. در هفته های آینده بخش های دیگری از این کتاب رو باز براتون میخونم. در پناه حق باشید.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از همراهیتون با برنامه گلخانه بسیار سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سر لوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نو آن جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای
مهربانی. بله، اگر که مهربانی بکنیم به تمامی عزیزان و اطرافیان خودمون و